الصلاة والسلام على رسول الله وعلى ملة رسول الله وعلى آله آل الله. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت حضار گرامی و ارجمند و خدا رو شاکر هستم که در این مکان عزیز و شریف در خدمت بزرگواران عرصه فرهنگی کشورمون هستیم. امیدوارم که حضرت صاحب الامر امروز نگاه ویژه‌ای به جلسه ما داشته باشند و جلسه پر برکتی رو خدمت شما داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجهم.
خیلی کوتاه محضر شما قراره که زحمت داشته باشم. سعی میکنم که زحمت های دوستان ما در دبیرخانه رصدنمای ملی عین رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محضر شما تقدیم بکنم و امیدوار هستم که بتواند راهکاری برای فعالیت و زحمت دوستان ما در حوزه حجاب و عفاف کشور باشه. مقدمه مبانی نظری راه اندازی رصدنمای ملی عین با شعار محوری عفاف عزت عشق رو اینجوری به محضرتون تقدیم بکنم که اگر که قبول بکنیم که جذب مخاطبان از سه مسیر امکان پذیر هست، یکی از راه عقل، یکی از راه شرع و یکی از راه فطرت، قبول میکنیم که فطرت عمومی ترین و فراگیر ترین روش جذب مخاطب هست، همان روشی که پیامبر مکرم اسلام و حضرت ابراهیم خلیل در پیش گرفتند با ورود به عرصه فطرت و جمع و جذب فطرت‌های مردم. این همان مسیری است که شاید در حوزه فعالیت‌های فرهنگی هم بهترین ابزار دست ما باشه. اگرچه نقطه قوت موضوع فطرت این هست که فراگیر هست و می‌تواند همه اقشار را به خودش جذب بکنه، از این بابت که به ندای فطرت همه انسان‌ها فارغ از نگاه‌های سیاسیشون، فارغ از سن و سالشون، فارغ از جنسیتشون پاسخ میده، اما اشکالی که بهش وارد هست اینه که ماندگار نیست. یدخلون فی دین الله افواجا به واسطه فطرت اتفاق می‌افتد، اما ادامه مسیر حتماً و حتماً باید با اون دو ابزار دیگر که عقل و شرع هست همراه بشه تا بتونه مخاطب رو مدیریت بکنه. بحث مفصلی است. من از محضر علمای اعلام و اساتید خودم در حوزه فرهنگ خجالت میکشم که بخوام این موضوع رو بازش بکنم. به همین مقدار مقدمه بسنده میکنم و برم سراغ اصل موضوع. ما این موضوع اولیه رو به عنوان یک بیس، یک مبنا قرار دادیم و این طور تحلیل شد که برای انجام هر عملیاتی یک سری مقدماتی لازم هست. هر گونه عملیاتی بخواد به هر شکل ممکن خودش، عملیات نظامی بخواد اتفاق بیفته، یک سری مقدماتی نیاز داره که اگر این مقدمات به خوبی رعایت نشود حتما اون عملیات ها به سرانجامی نخواهد رسید و عملیات های فرهنگی مستثنا از این قاعده نیستند. اگر که ما بخواهیم یک عملیات فرهنگی انجام بدیم باید مقدماتی رو براش فراهم بکنیم. عزیزان ما 7 گام 7 مرحله برای انجام یک عملیات فرهنگی رو تدارک دیدن، صحبت کردن، بررسی کردن که اولین اون آن چیزی است که منجر به تشکیل رصدنمای ملی عین شد و آن این بود که برای انجام یک عملیات فرهنگی مثل یک عملیات نظامی داشتن انبار مهمات و داشتن اینکه چه چیزی داریم در انبار چه چیزی نداریم موضوع بسیار مهمیه و الان در فعالیت‌های فرهنگی حتی در یک نه استان که در یک شهرستان، در یک شهر 2 مجموعه فرهنگی با یک موضوع فعالیت دارن کار می‌کنند، هیچ کدام از همدیگه خبر ندارند، هیچ کدام از ظرفیت‌های همدیگه اطلاعی ندارند. چه باید بکنیم؟ بریم شناسایی بکنیم همه انبار مهمات‌های موجود در هر حوزه فرهنگی رو شناسایی بکنیم، یه بانک اطلاعاتی ازش در بیاریم، قوت‌ها و ضعف‌هاش رو در بیاریم، ببینیم چه چیزایی داریم، ببینیم چه چیزایی نداریم، قوای خودمون رو بر داشته‌ها متمرکز بکنیم و یک عملیاتی رو شروع بکنیم. لذا شناسایی محصولات فرهنگی حوزه حجاب آفاف در دستور کار قرار گرفت و این شد مبنای عملکرد رصدنمای ملی عین. چرا اسمش عین گذاشته شد؟ سه تا کلید واژه عفاف، عزت، عشق که از فرمایشات حضرت آقا به این شکل استنباط کردیم که عفاف دو خاصیت داره، یکی در فضای اجتماعی باعث عزت و عزتمندیه و در فضای خانوادگی باعث تضمین عشق در فضای خانوادگی هست. لذا عفاف، عزت، عشق شد شعار این رصدنما. و چون که حالا حروف اولش با عین شروع می شد با یک نگاه، این که عین حالا در ترجمه فارسی خودش به معنای چشم و یا چشمه هست که باز عضو محوری در موضوع عفاف و حیا هست، و دلائلی از این قسم رصدنمای ملی عین رو دوستان آغاز کردن. من البته پاورپوینت آماده کرده بودم، حالا اگه که دوستان بتونن که اون رو نمایش بدن خدمتتون دقیق تر خواهم عرض کرد. سه هدف رو عزیزان در این رصدنما دنبال کردیم. مرحله اول این بود که دوربینی کار بگذاریم ببینیم در کف بازار و در دست مردم چه محصولات فرهنگی تا به حال در حوزه حجاب و عفاف تولید شده. لذا شناسایی محصولات تولید شده هدف اول ما بود. هدف دوم ارزیابی این محصولات که این محصولات کدامشان چه قوت‌هایی دارند، چه ضعف‌هایی دارند، و مرحله سوم ترویج و تکثیر اونها. این سه هدف، هدفی که در این رصدنما دنبال شده. چرا رفتیم سراغ محصول فرهنگی؟ پیرو مقدمه‌ای که به شما عرض کردم در موضوع فطرت، به نظر میاد که باید این رو قبول بکنیم که زمانی که می‌خواهیم با مخاطب خودمون به غیر از زبان شرع و عقل صحبت بکنیم، یعنی اینکه به صورت غیر مستقیم بخوایم باهاش صحبت بکنیم، به وسیله یک سری ابزارهایی باید با اون مرتبط بشیم. این ابزارها عمدتاً کلامی نیستند. به واسطه یه رابطه کلامی همان قسمت عقلی و شرعی رو می‌شود حداکثر منتقل کرد. اما فضای هنر می تواند که در محصولات حوزه حجاب عفاف تبلور پیدا بکنه. یه مثال کوچکی عرض بکنم. ما معمولاً حالا دیگه همه ما با شما در حوزه فرهنگ و مباحث فرهنگی و هیئت فعال هستیم. وقتی که می‌خوایم مثلا به جامعه بگیم که شما به تقلید از حضرت زهرا سلام الله علیها به حجاب خودت بپرداز، هی فکر می‌کنیم نهایتاً به یک جمله ریتمیک مثلا میرسیم که خواهرم حجابت را، بعدش هم خب برادرم مثلا فلان. اما این موضوع چه شکلی در ذهن مخاطب ما شکل میگیره، باید یک روشی براش وجود داشته باشه، به یه ابزاری باید این رو منتقل بکنیم. من حضرت زهرا را که ندیدم، من چه شکلی با اون ساحت مقدس مرتبط بشم؟ حالا اینجا ابزارها میاد به کمک من که بتونه تصویر سازی بکنه برای من. لذا توی مصیبتی که مداحان عزیز و گرانقدر اون میخونند، موقعی که نازدانه مثلا به سر مبارک حضرت رسید، اولین چیزی که به عنوان عقده خودش بیان کرد این بود که پدر نبودی که ببینی چادر از سر ما کشیدند. ببینی تأثیر این یک کلام و این یک بیان رو، چون که در قالب هنر و در قالب تمثیل قرار میگیره، حالا این میتونه مؤثر واقع بشه. دوستان ما اومدن تمام عرصه هایی که می توانست که محصولات فرهنگی حالا حوزه حجاب افراز بشه، دستبندی بشه رو در آوردند. به 18 تا موضوع رسیدیم. یعنی این که مثلا فیلم به عنوان یکی از ابزارهای انتقال پیام حجاب هست، این به عنوان یک کمیته انتخاب شد. شعر یکی دیگر از ظرفیت های هنری است که می تواند پیام حجاب رو به مخاطب منتقل بکنه. داستان یک فضای دیگری است. کتاب یک فضاست. پژوهش یک فضاست. گرافیک و هنرهای تجسمی یک فضا هستند. 18 تا از این گونه ها رو شناسایی کردیم و بعد تک تک اینها رو شکستیم. یعنی این که در حوزه فیلم، وقتی که در مورد فیلم صحبت می‌کنیم، افراد عادی فیلم رو فقط فیلم می‌دونند. اما مخاطب و کسانی که اهلیت داشته باشن در حوزه فیلم انقطاع‌ها و قسمت‌های زیادی رو می‌بینن. ما 14 تا بخش زیر مجموعه فیلم تعریف کردیم. این به این معناست که فیلم ما یک مدل تاثیرگذار است، انیمیشن های ما یک مدل تاثیرگذارند، فیلم های کوتاهمون یک مدل اصلا مخاطب دارند، تلفیلم ها یک مدل هستند و قصه الهازا با زیر بخش های خودشون که من بعدا در قسمت آخر دلم میخواد که این پاورپوینت خلاصه میتوانست نمایش داده بشه که منم کمتر کلامی با شما صحبت بکنم، اقلا کمی هم از فضای سمعی و بصری شما بهره ببرم و بتونم که انتقال مفاهیمم رو خوبتر انجام بدم. محصولات فرهنگی رو افراز کردیم در این 18 کمیته. بعد تعداد از این کمیته ها به دلایلی نتونستن تا پایان مسابقه با ما همراه باشند و 12 تا کمیته باقی ماند که در ادامه خدمت شما عرض میکنم. عزیزان، یک نکته بسیار مهمی که در فعالیت‌های فرهنگی کمتر مورد توجه قرار می‌گیره و واقعاً مورد غفلت هست مخاطب شناسیه. یعنی اینکه معلوم نیست که این عرضی که امروز من در محضر شما انجام میدم رو فردا اگه توی مدرسه دبیرستان دخترانه دعوتم کردند آیا من اجازه دارم با همین فضا و با همین پاورپوینت خدمتشون تقدیم بکنم یا نه؟ حتماً حتماً نه. این مخاطب یک مدل میپسندد و میپذیرد، مخاطب دوم یک جور دیگه است. ولی ما معمولا در حوزه فعالیت‌های فرهنگی یک محصولی رو تولید می‌کنیم برای همگان. هرچی می‌پرسیم اینو برای کی؟ این سخنرانی برای کی بود؟ میگه برای عموم دیگه، برای عموم مردم. خب این عموم کدامشان خیلی به دلشون می‌نشینه؟ کدامشان نقطه هدف شماست؟ این کتاب رو برای چه گروهی نوشتی؟ برای جوانان نوشتم. خب جوانان که خیلی طیفشون گسترده است. برای کدامشون نوشتی؟ برای قشر دانشجوش نوشتی یا برای مقطع راهنماییشون نوشتی؟ لذا مخاطب شناسی یکی از موضوعاتیه که متاسفانه من فرهنگی کمتر بهش توجه میکنم. یکی از موضوعاتی که در این رصدنما مورد توجه قرار گرفت تفکیک مخاطبین بود که این محصولاتی که ما شناسایی کردیم برای چه گروهی به کار میاد، به درد چه قشری خوب میخوره. لذا این در رسول کار قرار گرفت، بعداً باز خدمت شما مفصلتر عرض میکنم. یه چرخه‌ای در این رصدنما طراحی شد، 10 تا گام تعریف شده که گام اولش ساختار شناسی موضوع بوده، تعیین شاخص‌های ارزیابی محصولات بوده، شناسایی محصولات تولید شده از سراسر کشور بوده، تحلیل دانشی اونها بوده، یک ارزیابی اولیه از تمام محصولات بوده. ارزیابی اولیه به این معنا، مثلا ما جهت استحضار دوستانمون نزدیک به 4000 سخنرانی در کشور شناسایی شد در موضوع حجاب و عفاف. عدد بسیار قابل توجه و مشعف کننده ای. تمام این سخنرانی ها گوش داده شد، اما در مرحله اول 10 دقیقه از سخنرانی گوش داده شد و بر اساس یک سری ملاک ها و شاخص هایی نمراتی بهش داده شد. تعدادش محدودتر شد، مثلا به 700 سخنرانی رسید. این 700 سخنرانی توسط گروه دوم ارزیابی که متخصصین عرصه سخنرانی بودند با پارامترهای دقیق تری کاملا شنیده شد و نمراتی براش تعریف کردند. بر اساس این نمرات یه تعدادی سخنرانی وارد مرحله جشنواره شد و نهایتاً در جشنواره اصلی تعدادی از اونها به عنوان به صلاح محصولات طلایی و نقره‌ای و برنزی معرفی شدند. هدف همین بود؟ نه خیر. به شما عرض میکنم چه هدفی داشتیم. ارزیابی تفصیلی بعد از مرحله اول بود، عرض کردم. تصدیقگری، یک سری اساتید این فن رو درخواست کردیم که دائما در کنار ما باشند و فرایند ما را چک بکنند که آیا ما در این درست گام برمی‌داریم یا نه. داوری ملی انجام شد، داوری مردمی هم در حال انجام هست و این 10 گامیه که توی رصدنما دنبال کردیم. خب هنوز فکر کنم شما که تصویر ندارید. من معذرت میخوام، واقعا برای شما من بخوانم باز هم حوزه کتاب رو ببینید. واقعا عرض بکنم الان جشنواره‌های تخصصی مثلا کتاب برگزار میشه، اساتید فن هم میگردند بر اساس یک سری پارامترهایی تعدادی کتاب رو معرفی میکنند که این کتاب مثلا کتاب برتر، ما یه آسیب شناسی کردیم که این حرف اصلا حرف درستی نیست، چرا که کتاب با کتاب فرق میکنه. شما چه شکلی میخواید بین یک کتاب احکام در حوزه حجاب با یک کتاب فلسفی در حوزه حجاب این دوتا رو با همدیگه وزن بکشید، بگین این بهتره یا این بدتره؟ این اشکال وارد هست به نظرتون یا نه؟ یک کتاب حدیثی در حوزه حجاب و عفاف با یک کتاب تاریخی کدامش رو میخوایم بگیم این بهتره اون بدتره؟ اساس این دستبندی رو نادرست میدونستیم. لذا در حوزه کتاب 11 گروه کتاب تعریف شد و هر گروه کتاب ها در گروه خودشون ارزیابی شدن. کتاب های تاریخی با هم دیگه، کتاب های روانشناسی با هم دیگه، کتاب های فقهی، کتاب های جامعه شناسی و قص الهذا. در حوزه پژوهش 4 دسته شدن. در حوزه مطبوعات و نشریات 5 دسته. آموزش و تبلیغ 13 بخش. داستان 11 بخش. داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه، بازنویسی، حکایت، داستان مقاله، اینا هر کدوم ماهیتشون اصلا با همدیگه متفاوته. شعر، دستبندهای خودش، فیلم، همینجور فیلم نامه، سریال، تلفیلم، فیلم کوتاه، برنامه‌های ترکیبی، نماهنگ، مستند، پویانمایی، تمام اینها از همدیگه جدا شد و سر شما رو درد نیارم دیگه، 12 تا کمیته با زیربخش‌های خودش انتخاب شدن. برای چه کسانی؟ 4 گروه مخاطب رو مد نظر گرفتیم. 1 فرهیختگان، 2 مروجان حجاب، 3 عموم مردم با دستبندی‌های خودشون البته، و 4 مسئولین فرهنگی، عزیزانی که پول و پله دستشون هست، نمی‌دونن در چه عرصه‌هایی می‌شود خرج کرد یا باید خرج بکنن. این 4 گروه مخاطب توی این رصدنما به عنوان افراد محوری مخاطب ما تعریف شدن که ما امروز به عنوان فرهیختگانش در خدمت شما هستیم و مروجان. خوشبندی مخاطبان رو انجام دادیم. 30 گروه مخاطب تعریف کردیم در بخش عموم. اونجایی که میخواییم با عام جامعه مرتبط بشیم به 30 بخش تقسیم شدن. 6 بخش اونها تفکیک سنی هستند، 2 بخششون تفکیک جنسیتی هستند و 18 زیر بخششون تفکیک مکانی. آقا من یک نمایشگاهی رو در حوزه حجاب و عفاف طراحی کردم، دست شما درد نکنه. امروز میبرمش توی دانشگاه به نمایشش میگذارم، فردا میرم توی سازمان دولتی در ورودی مثلا یک سازمان اون رو نمایش میگذارم، 2 هفته بعد حوزه علمیه دعوت میگیرن، میرن همین نمایشگاه رو اونجا نمایش میگذارم، بدون در نظر گرفتن اینکه این نمایشگاه نمیتواند ذهن همگان رو به خودش مرتبط بکنه و وصل بکنه و پیام برسونه. لذا عزیزان 18 تا گروه مخاطب، 18 تا گروه مکانی در نظر گرفتیم و تمام محصولات رو بر اساس این 30 گروه مخاطب دسته‌بندی کردیم. اجمال این زحمات دوستان ما این شد که حدود 27,000 محصول در حوزه حجاب و عفاف در کل کشور شناسایی شد. در یک به اصطلاح ارزیابی اولیه 15,000 تا از این محصولات وارد عرصه ارزیابی شدند، 1,190 تاش وارد جشنواره شد و نهایتاً 115 محصولاتی بودند که طلا و نقره و برنز گرفتند. که چه اتفاقی بیفته؟ این قسمتش رو هم خواهش می‌کنم توجه بکنید. عرایضی که من گفتم رو به شکل مهندسی تو ذهن خودتون بیارید به این معناست. یک ماتریس رو در نظر بگیرید که یک ستون داره و یک سطر داره. در ستون خودش 12 تا کمیته با زیربخش‌های خودشون که 119 تا زیربخش می‌شد، یک طرفه در مثلا ستون قرار داره. 30 گروه مخاطبین هم در سطر چیده شده. یعنی این که میشه یه جدول 30 ضرب در مثلا 120 خانه، 3000 مثلا 600 تا خانه میشه. تمام محصولاتی که شناسایی کردیم رو توی این ماتریس توزیعش کردیم و چون که این همه اینها رو تحت وب انجام دادیم، الان به وسیله سامانه‌ای که در اختیارمون هست کاملا مشخصه که برای کودک مثلا زیر 5 سال کتاب چند تا داریم، فیلم چند تا داریم، نمایشنامه چند تا داریم، نمایشگاه چند تا داریم، بروشور چقدر داریم، محصولات ترویجی چقدر داریم و همه این 119 زیرگونه‌ای که به شما عرض کردم. من رئیس روابط عمومی مثلا یه اداره دولتی هستم، میخوام توی سازمان دولتی برای کارکنان اداره یه کار فرهنگی انجام بدم. به واسطه این سامانه وقتی که وارد بشم بخش ادارات رو انتخاب بکنم، در بخش ادارات من معرفی میکنه که تمام این 119 گونه چه محصولاتی درش وجود داره که به درد مخاطب کارمند میخوره. برعکسش هم البته پس من مثلا میخوام که من متخصص هستم در حوزه مقاله، من آدم پژوهشی هستم، کار علمی فقط انجام میدم، حالا میخوام ببینم که چه چیزهایی کف دست ما وجود داره، چه چیزهایی تا به حال تولید شده که به درد مخاطبان مختلف میخوره، در رنگ به اصطلاح بخش پژوهش میتونم ببینم که تک تک این خونه ها رو ببینم. برای کودکمون مثلا اینقدر پژوهش داریم، برای نوجوان اینقدر، برای زنان اینقدر، برای زنان کم حجاب اینقدر، برای زنان پر حجاب اینقدر، برای مسئولین فرهنگی، برای دانشگاه، برای مترو، برای آرایشگاه ها، تمام اینها از طریق سامانه قابل نظاره هست. مهمترین چیزی که توی این ماتریس به درد ما بیشتر میخورد این بود که ببینیم کجاها چیزی نداریم، برای چه گروه های فرهنگی اصلا تا به حال محصولی تولید نشده، برای چه مکان هایی که در اختیارمون هست حرفی برای زدن نداریم. این ماتریس خیلی خوب اینها رو به ما نشان میداد و میدهد. شناسایی رو به شما باز عرض بکنم. روزهای اولی که رصدنما فعالیتش رو شروع کرد، از اصحاب کتاب سراغ گرفتیم که چند تا کتاب در حوزه حجاب و عفاف وجود دارد. از عدد 50 تا 300 رو داشتیم. دوستان ما ورود پیدا کردند، سراسر در حد بضاعت سراسر کشور رو زیر رو کردیم. 1006 عنوان کتاب در حوزه حجاب نوشته شده بود. این 1006 تا در چند مرحله داوری، 11 تا از این کتاب‌ها کتاب‌هایی بودند که توی جشنواره امتیاز گرفتند. وقت من تمامه، به شما عرض بکنم که نحوه بهره برداری شما از این عرایض که داشتم چه شکلیه. سامانه است تحت وب با مدیریت سنگین. دوستان پیشنهاد دادن که یک سامانه تلفن همراهی طراحی بشه که عوام و اولاد مردم عادی هم بتونن ازش استفاده بکنن. یک اپلیکیشنی طراحی شد تحت همین عنوان اپلیکیشن رصدنمای ملی عین. من باز اینجا دارمش، امکان نمایشش متاسفانه نیست. ظاهرا به دوستان تقدیم کردیم که از طریق شبکه اجتماعی که برای شما در نظر گرفتن این اپلیکیشن رو اونجا در اختیار شما میگذارند. این رو شما روی گوشی خودتون نصب میفرمایید و میتونید که ازش استفاده بکنید. 12 تا کمیته داریم، هر 12 تا اونجا تعریف شده. شما مثلا مراجعه میکنید به قسمت فیلم، در قسمت فیلم های منتخب که تشریف میبرید میگید که من مثلا یک تعدادی فیلم مثلا سریال میخوام برای نمایش دادن توی مسجد برای گروه سنی مثلا 15 تا 18 سال. در ضمن اینا خیلی هم مذهبی نیستند. این اطلاعات رو وارد سامانه میکنید، سامانه همش نوار ابزار داره، باز میشه در اختیارتون. هر کدوم که انتخاب کردید، محصولات پیشنهادی که در این سامانه تا به حال پیدا شده رو در اختیار شما آدرسش رو قرار میده. این کتاب، این سریال، این پژوهش، این مثلا عکس، اینها رو در اختیار شما قرار میده. لذا اگر که بود شاید من راحت تر به شما نشون میدادم، چشمتون هم با این فضا آشنا میشد که بعد که رصدنما اپلیکیشن رو نصبش کردین راحت تر بتونید باش ارتباط برقرار بکنید. من عذرخواهی میکنم اما دیگه چاره ای نبود. تاکید مجدد، این سامانه روی گوشیاتون که نصب شد در حوزه 12 تا کمیته، کمیته کتاب، پژوهش، آموزش و تبلیغ، مطبوعات و نشریات، شعر، داستان، عکس، فیلم، گرافیک، فضای مجازی، پوشش اسلامی و محصولات فرهنگی، در این 12 تا قالب متناسب با آن چیزی که شما مخاطبانتون هستند به شما محصول معرفی میکنه. یه اشکال داره، من هم الان بگم که دوستان من پایین که رفتن منو نکشند، و اون این که این سامانه معرفی کننده محصوله. حالا این محصول از کجا میشه پیداش کرد یا نکرد؟ توی این مرحله تعریف ما نکردیم، نه بودجهشو داشتیم و نه انبارشو داشتیم و نه بضاعتش رو که بتوانیم همه این بهترین ها رو یه جای جمع بکنیم، که البته باید انجام بشود، همین الان هم در دستور کار دوستان هست. اما ممکنه ما بخشیشو داشته باشیم، بخش از این اطلاعات، حتی مثلا کتاب خیلی راحته دیگه، شما یه سرچ می‌فرمایید کتاب رو مثلا پیدا می‌کنید، اما یک نمایش نامه به این سادگی قابل پیدا کردن نیست، یک نمایشگاه شاید به این سادگی قابل پیدا کردن نباشد. آن خدمتی که تا این مرحله این رصدنما و این اپلیکیشن تلفن همراه به شما انجام میده، معرفی اینه که شما یه تعداد اسم داشته باشید که برای این گروه مثلا مخاطب در این موضوع مثلا فرهنگی، مثلا کتاب، چه کتابهایی پیشنهاد میشود. اما تهیه کردنش رو فعلا بضاعتش رو نداریم. من عذرخواهی میکنم خدمت اساتید خودم، جسارت کردم، ادای درس بود خدمت استاد. خوشحال میشیم که حالا در طول این چند ساعتی که مهمان شما هستیم از راهنمایی ها و پیشنهادات دوستان بیش از پیش بهره ببریم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله.